الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم. روز ولادت آقا امام جواد و روز ولادت آقا علی اصغر سلام الله تعالی علیهما بر همه شما افاضل و عزیزان میمون و مبارک باد. ما این عید شریف را از طرف همه این مجموعه خودمون به محضر مبارک مولای عالم هستی و خیت الله الاعظم و کلمه آل البیت تبریک میگیم. انشاءالله از برکات این روز فیض وافری شامل حالمون بشود. روایتی را از آقا امام جواد برا شما بخونم. کتاب تحف العقول صفحه 239 ان انفسنا و اموالنا من مواهب الله الهنیئه. یک شعار عبودیت است، یک جلوه معرفت است. تمام هستی ما، جان و مال ما بخشش موهبت گوارای الهی است. پس از آن که بدانیم خدای متعال توجه کنیم این عنایت رو دارد، ما که مالک جانمون که نیستیم، یکی از استعمالات مجازی که در شکل حقیقت در آمده کجاست؟ آدم میگه من، خود من، جان من. جان تو نیست، یه موجود الهیست، اختیارش هم دست خود خداست. فقط یه اراده ای داده است که تکلیف انجام بدهد و الا نه جان از خود ماست نه مال. باید بفهمیم و درک کنیم که انفسنا و اموالنا من مواهب الله، که هیچ این صفت رو هم اضافه کنیم، من مواهب الله الهنیئه. عجب موهبتی است، چه موهبت عالی. اگر بخواه شب بدیم که درس رو نگفته باشیم. خودتان فاضلید، اهل فضلید و میدانید. خدایا به جود امام جواد و به مظلومیت مدغم شده با معصومیت حضرت علی اصغر، به این فضای درس فقه اهل بیت که نفس رحمانی است، هر کجا درس فقه هست نفس رحمانی است. خدایا به اون کرم نامتناهیت امروز که روز امام جواد هست، این عزیزان هر کسی هر حاجتی داشته باشد به لطف و کرمت همین الان برآورده بفرما. برای شادی روح امام جواد هم صلوات خط کن. توضیح تکمیلی درباره اصابت رطوبت، اضافه شدن رطوبت به خون کمتر از درهم الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج. این مسئله ما بود، بحث کردیم. خلاصه این مسئله با آسانسازی و مختصر توضیحات و اضافات از این قرار است. می توانیم بگیم که این مسئله با دستبندی به چهار صورت تقسیم می شود. یک، رطوبتی به خون کمتر از درهم اضافه شد، وصل شد. این موضوع ما، حکم ما عدم عفوان، بیشتر کمتر گفتم، بیشتر خونی که عفوان، رطوبتی که به خون کمتر از درهم اضافه شد، مجموعاً بیشتر از یک درهم شد، این موضوع حکمش عدم عفو. شرحشو دادید؟ تکرار نکن. دو، خونی که رطوبتی که اضافه شود به خون کمتر از درهم و از محل تعدی نکند، حکم عفو است. به اون دلیلی که شرحش رو دادیم که چه بود؟ خون که معفو هست و نجاست هم از باب حمل نجس به حساب میاد که سید فرموده. البته سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 575 فرموده اند که العفو هناک مشکل یا یشکل العفو. چرا؟ برای این که اینجا صلات در نجس است، عفو مربوط است به دم اقل از درهم، نه به متنجس از دم. عفو کار مشکلی است. شرح مسئله رو قبلا دادیم. صورت سوم، سه، رطوبتی که اضافه بشود به دم کمتر از درهم با تعدی از محل، محیط اطراف اون خون را هم فرا بگیرد، ولی مجموع به اندازه درهم نرسیده. در اینجا سید می فرماید در متن، سید طباطبایی، که محل اشکال است احتیاط عدم عفو، الاحوت و عدم العفو. سر این اشکال و دلیل بر عدم عفو به طور خلاصه، شرحشو قبلا داده باشیم، به طور خلاصه دلیل بر عدم عفو، عدم و دلیل علل عفو. چرا؟ چون عفو مربوط می شود به دم، اما متنجس به دم از محل هم بیرون زده، تعدی کرده. آیا مشمول عفو می شود یا دلیل مانعیت شاملش می شود؟ دلیلی بر عفو نداریم، متنجس هست، عموم مانعیت اینجا می تواند کارساز باشد. صورت چهارم، چهار، رطوبت اضافه شده است به دم اقل اقل از درهم، ولی که شک داری. این صورت چهارم اضافه است، در متن نیامده. شک میکنی که به مقدار درهم هست یا به مقدار درهم نیست. اجالتا راهی برای تشخیص نداریم، فعلا در حاله شک قرار میگیریم. در اینجا که شک بکنیم چه راهکاری میتونیم داشته باشیم و چه مستمسکی؟ اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفتیم اینجا استصحاب عدم ازلی نسبت به اقل. چرا نسبت به اقل؟ چون همون طوری که سیدنا الاستاد هم می‌فرمایند که از حسنه جعفی استفاده می‌شود که چند بار اون حدیث رو شاید تکرار کردیم، سید می‌فرماید تنقیح جلد 3 صفحه 425 که استثناء از مانعیت دم اقل هست. دم اقل عنوان موضوع اف، و ما که تونستیم با استصحاب چه کنیم؟ اقل را ما با استصحاب عدم ازلی کنار بگذاریم، و استصحاب عدم ازلی رو هم براتون شرح دادم. در یک جمله فقط اضافه کنم، حوصله کنید، فمسئله بعدی بازم میرسیم به استصحاب عدم ازلی. دوباره تکرار میشمد، فعلا استصحاب عدم ازلی یعنی عدم وجود اون دم. اونجا که دم نبود، خود دم نبود و وصفش هم نبود. پس از آن که دم وجود گرفت، آیا اون وصف آمد؟ اون وصفی که موضوع حکم اقل یا نیامد، استصحاب میکنیم. استصحاب عدم ازلی به تعبیر اصولی ها گفته می شود که این موضوع جزئی دل وجدان و جزئی به تعبد موضوع برای مانعیت درست می شود. عدم الاف
استصحاب وجودی متعارض می شود. استصحاب وجودی خود عقل و عقل و استصحاب می کنید، نرسید به اکثر از
کامل بکنم. چشم حضرت عالی سؤال شما را جواب میگم و سؤال شما بیشتر توضیحی است، توضیح بدم حل شد. اگه حل نشد دوباره سؤال شما را برمیگم. در جمله کوتاه خلاصه گیری کنی، استصحاب عدم ازلی. در این استصحاب عدم ازلی برای محققین توجه به یک نکته لازم است، و آن اینکه موضوع حکم یعنی موضوع اف، موضوع اف اقل به لسان دلیل. اینو که گرفتید محکم، اونایی که محققید، یعنی همه تان که محققید، دیگه پس از که به دقت و تحقیق بپردازید به مشکل بر نمیخورید. موضوع حکمتون چه بود؟ از لحاظ دلیل عنوان اقل. اقل موضوع است برای اف. احسن تو، همینطوری اینه که محکم گرفتید استصحاب عدم ازلی عدم اف میاره. چرا؟ استصحاب عدم ازلی بارها گفتم و مسئله سوم هم کامنتارش کنم. استصحاب عدم ازلی با ساده سازی عبارت است از عدم موصوف و استصحاب عدم نعتی عبارت است از حالت سابقه عدمی عدم وصف. این داشته باشه. در استصحاب عدم ازلی عدم موصوف میاد با عدم وصف وصل میشد. اینا آسانسازی است. شما استصحاب میکنید عدم دم، دم که نبود، خودش نبود، وصفی هم نداشت. بعد از که خود دم آمد، آیا وصف عقل آمد یا نیامد؟ سابقه داریم، سابقه عدم. استصحاب میکنیم میشود عدم عقل. عدم عقل درست اثرش چه میشود؟ عدم عفو. تمام. این مطلب که کامل شد. شاید نظر آقای دکتر فهیمی این باشد که یعنی امکان دارد این باشد که خب این استصحاب عدم عقل با استصحاب عدم اکثر مگه تعارض نمی کند؟ خب شما میگید استصحاب عدم عقل ازلی، ما میگیم استصحاب عدم اکثر ازلی. جوابش رو دادم، اگر گرفتید و به ما بگید خوشحال میشم، دربارتون دعا میکنم. جوابش چه بود؟ جوابش گفتین که عنوان در نصوص موضوع حکم عقل، اکثر موضوع حکم نیست. دما به معنای دما مانع، نه به معنای اکثر، تا موضوع حکم بشود در لسان دلیل. چون در لسان دلیل موضوع حکم نیست، لذا استصحاب در اونجا ارکانش تمام نیست. این مطلب که گفته شد، چهار صورت از این مسئله و تصفیه شد. الان میرسیم به مسئله سوم که سید میفرماید مشابه است و محل ابتلا. اذا علم کون الدم اقل اقل من الدرهم و شک یا و شک فی انه من المستثنیات ام لا یبنا علی العف و اما اذا شک فی انه بقدر الدرهم او الاقل فالاحوت عدم العف که مشابه شد در فرض قبلی. از اینجا استفاده کردیم، اونجا یک فرع سازی کردیم، پیشا پیش اینو گفته ایم. الا ان یکون مسبوقا بالاقلیه و شک فی زیادته. یک عالم اصول اینجا به کار رفت، بافت اصولی است. میفرماید اذا علم، اگر بداند که دم اندازش کمتر از درهم، خب کمتر از درهم چه میشود؟ اف. ولی شک کند که این از مستثنیات هست یا از مستثنیات نیست. از کدوم مستثنیات؟ از مستثنیات مانعیت، نه از مستثنیات اف. آفرین آفرین. از مستثنیات اف دم میته، دم غیر معکول، دماء ثلاثه، اینا مستثنیات. شک میکند که این دم از مستثنیات است یا از مستثنیات نیست، یبنا علی العفو، بنا میذارد بر عفو. چرا بنا بر عفو بذاریم؟ آیا در اینجا ما عمومی داریم که بنابر عفو بذاریم، عموم عفو، و یا این که نص خاص داریم و یا اصل داریم؟ ممکنه بگید عموم عفو، اینجا یک مورد شک است، عموم و عام کجا کار سازه؟ جایی که شک و شبه باشد باید اونجا را عام شامل بشود، و الا اگر جای شک و شبه را شامل نشود که عام نیست میشود اخذ به قدر متیقن. اینجا یه نکته براتون بگم، گوش بدید. بنابراین میگیم عام ممکنه شامل بشود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح، کتاب تنقیح، جلد 3 صفحه 422 تا 424 تقریبا 422 و صفحات بعدی مراجعه کنید. می‌فرماید به عموم اینجا نمی‌شود مراجعه کرد، به عموم عفو. چرا نمی‌شود مراجعه کرد؟ برای اینکه اون عموم تخصیص خورده. پس ما رمز شبهه مصداقیه و رمز و راز عدم تمسک به عام پیدا کردیم. یادتون نرد؟ این سوال در ذهنتون بود. کنون سوال، اگر عام مورد شبهه را نگیرد که عام نیست، اخذ به قدر متیقنه، هر کجا شبهه دیدیم بگیم به عام تمسک نمی شود، پس عام چه شد؟ نه، جایی که شک داشته باشیم، شک ابتدایی، به عام مراجعه کنید، کار عامه، و الا اصل قدر متیقن می شود دیگه عامی نیست. معلوم شد؟ اما اگر شک جایی بود که شبهه در مصداق ایجاد کرد، شبهه در مصداق معمولا از کجا به وجود میاد؟ پنجرش کجاست؟ جایی که تخصیص بیاد. احسن، تو نکته رو گرفتی. این یه دقت فرا معمولی است. در صورتی که تخصیص وارد بشود، موردی را شک کنیم که الان در قلمرو عام است یا در حوزه تخصیص، اینجا میشه شبهه مصداقیه، مصداق عامه یا مصداق مخصصه. در شبهه مصداقیه عام تمسک نمیشود. چرا؟ چون عام موضوع درست نمی کند. اینجا جاییست که باید موضوع درست بشود. عام حکم را گسترش میدهد، نه اینی که موضوع درست کند، از قلم روی یکی بیرون آورد و به حوزه خودش قرار بدهد. به عام تمسک نمیشود. پس از که به عام تمسک نشد، مثال بزنم.
نخیر، خدا از اطلاقی قبل رنم در دو حوزه تعریف برمید. یکی در ناحیه عام برای شبهه که موضوع ساز باشه، که در ناحیه تخصیص در مخصص اونجا همچه شما جوابی دونست. شما واقعا شرط عام آمد شامل تمام انواع خون شد، و الان فرض کنید که یقین داریم دو سه مورد که مربوط به اونهای غیر مرفوع است خارج شده، این موضوع همچنان زیر چسب باقی نمیمونه.
طیب الله حافظه. خداوند برای من فهم بدهد که فرمان شما را بفهمند. یه بار بیم تکرار کنیم.
عرض میکنم که بعد شما از ترمزات قدیس وقتی قام آمد، قام خون مثلا خنزیر و بقیه خونها و این مطلب رو همه رو استثناء در حد عقل، یه استثناء آمد رو سه مورد خون خنزیر و مطلب خون حیز و مطلب باشه اونها رو بیرون کرد. صحیح مطلب اگر ما شک بکنیم این خون بیرون شده است یا نه، اون آم درست در بر میگیره موسان
درست،
یعنی چرت آم آمد این رو در بر گیره، ولی در حالی این که اصلا مثلا خون هست یا نیست فرموش در تاریخ بسید
پس موضوع ساز نیست، پس تعیید کرد
نه تعیید نیست
شما اینجوری که میگین عمومات موضوعات رو خارج میکنید یا عموم موضوع رو میگید؟
یا حضرت عباس بسیار سوال آقای زندی معمولاً همچنین سوال شما معمولاً سوال خوبی توضیحیه، اشکالی نیست، یعنی یه بار دیگه مسئله توضیح بدم که دو بار بشه که اد ندارم دیگه درست، اگر سه بار
شدم تطبیقی استفاده،
اگر سه بار بشه که اون قانون شما میشه دیگه به حضور شما الان بار دوم دیگه توضیح بدم
معانی خود از اطلاعی رو میکنیم اوزی تحقیق میکنیم با معانی بردیگی گرفتیم نمیسازم
آه خدا خیلی انگار یه چیزایی هست من توضیح بدم خدمت شما جناب آقای فهیمی جناب آقای زندی ببینید ما عموم مانعیت داریم عموم مانعیت دم یک دم به ما هو و دم عموم مانعیت دارد از نصوص و عدل و از این عموم مواردی که استثناء شد تمام مستثنیات مشخصه دماء ثلاثه و دم نجس العین به قول شما کلب و خنزیر الی مستثنیات رفت بید. از دلیل عفو میگم ما از مانعیت عموم عفو عموم مانعیت داریم و عموم عفو داریم یک عموم مانعیت است که کل دماء مانع بعد یه عموم عفو داریم که کل دماعی که اقل از درهم هست معفوز دو تا عام بعد از در مرحله سوم یک مستثنیات از عفو داریم دماء ثلاثه نجس العین میته و عام غیر معفوز این سه طبقه معفوز ما فعلا در این مسئله دمی هست این دم اقل از درهمه بر اساس ادله عف که اون هم استثناء از مانعیت بود اما خودش در حد خودش عمومی داشت بر اساس عموم عف اقل از درهم هر دمی را که ببینیم معفو هست اما اگه شک کنیم که این دم معکول اللحم هست یا دم نجس العین در این صورت می شود شبهه مصداقیه که اگر دم معکول اللحم جزء معفوز اگر دم نجس العین غیر معفوز این شبهه مصداقی است عام مصداق برای خودش درست نمی کند که شبهه مصداقیه را چه کند بیارد اون مصداق مشکوک را بگد مصداق منه و حکمش عفو مصداق تمسک به شبهه مصداقی نمی شود به عام برای اینکه عام مصداق برای خودش درست نمی کنند اما اگر شک در باره شمول از حیث دیگر بود نه از جهت مصداق شک از حیث دیگر بود، اون یهی عام شمول دارد و فراگیر است و حکمش شامل موارد مشکوک هم می شود. این مطلب کامل شد. بعد از که این مطلب رو گفتیم، حالا تمسک به عام که نمی شود. تمسک به عام یعنی کدوم عام؟ یعنی عمومه؟ عموم اف. تمسک به عموم اف که نشد، تا ما چه کنیم؟ در نتیجه تمسک به عموم اف اینجا اف را ثابت کنیم. تمسک به عام نمی شود. اما نص خاصی داریم هم نداریم. اینجا همان جای اصلی برای اجراء اصل عدم ازلی است. اون اقل و اکثری که اونجا گفتیم یه مقدار هزینه ور بود تا بتونیم اقل رو ثابت کنیم که چیست. اینجا هزینه ور نیست، راحته. و عزیزانی که دوباره خواستن اصل عدم ازلی رو خوب بفهمن، هم برای تکرار چندین بار که دیگه کاملا متوجه میشون و عنایت میکنن. سیدنا میفرماید که اینجا بر اساس اصل عدم ازلی یا استصحاب عدم ازلی ما چه میکنیم؟ مستثنیات را از دائره بیرون میکنیم. مثالش رو بگیریم، دم نجس العین، درباره نجس العین، یا درباره دم حیض که خود ایشان درباره دم حیض مثال میزنند که اون مثال معروف هم هست. شما عدم ازلی دارید، عدم خود اونو مرئه که نبوده، موجود حادثی است. موقعی که نبوده خودش، وجودش نبوده، نه خودش بوده و نه وصف حیض. و بعد از که وجود گرفت و دم آمد به حضور شما، شک میکنیم که در اینجا دمی که اینجا هست آیا دم حیض است تا از مستثنیات باشد یا دم حیض نیست؟ سابقه عدم ازلی ما چه میگد؟ عدم ازلی که هیچ نبود، از این موارد حیض هم نبود. الان که دم آمد، این استصحاب عدم ازلی را شما میتونید به مرئه ببرید و شما میتونید به خود دم بیارید، این نزدیکتره. وقتی که دم نبود، دم چیه؟ وصف یا موصوفه؟ موصوفه. عدم ازلی عدم موصوفه، عدم نعتی عدم وصفه. و دم الحیض، دم النیته، اینا یا مضاف و مضاف الی یا صفت و موصوفه، به معنای هم وصفه. وقتی که دم نبود، این وصف حیض هم نبود، قطعا حالت سابقه داره. الان دم آمده، یک قطره دم اینجا هست، اقل از درهم، شک میکنیم که اون وصف حادث شده هست. وصف حیض وصف حادثی است، شک که در حدوث میکنیم، چون وصف وصف حادثی است. شک که در حدوث بکنیم، سابقه ما عدم ازلی زنده است. چه میگد؟ میگد قبلا نبوده. استصحاب کنید، بگید الان هم نیست. این استصحاب عدم ازلی است. نتیجه چه میشود؟ نتیجهش عفو است. اقل از درهم است و از مستثنیات نیست، حکمش هم عفوه. این استصحاب عدم ازلی ما. یه نکته توضیحی بگم بعد از که اون قسمت کلیدی استصحاب عدم ازلی را گرفتیم که چه بود؟ که عدم ازلی عدم موصوف است و عدم نعتی عدم وصف. در باره جریان این استصحاب قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی گویا عدم ازلی را با عدم نعتی وصل میکنن و منکرین جریان استصحاب عدم ازلی عدم نعتی را بر عدم ازلی مترتب میکنن. اگر مترتب شد میشود آفرین، میشود مثبت. اگر مترتب شد میشود مثبت. اشکال اصلی مطرح و معروف در اصول بر اساس مکتب اصولی محقق نائینی نسبت به عدم ازلی چی چیه؟ مثبت بودنشه. و سیدون الاستاد این واسطه و این ترتب را از بین به اصطلاح برده، یا در حقیقت میگه ترتب در کار نیست، اتصال برقراره. بنابراین در استصحاب عدم ازلی بر مبنای محقق خراسانی و سیدون الاستاد عدم نعتی با عدم ازلی وصل می شود و ترتبی در کار نیست تا مثبت بشود. بر مبنای محقق نائینی و امام خمینی قدس الله اسرارهم عدم نعتی مترتب است و اصل مثبت می شود. اشکالی که به قول آقای دکتر فهیمی مبنای احقر العباد بود گفته شد، اشکال اصلی چی چیه؟ یادتونه؟ عدم جل خودش استصحاب عدم ازلی است. یه بار خصوصی به آقای فهمی اونو شرح دادم، یه بار دیگم الان وقت هست، اگه وقت نیست الان بگم براتون استصحاب عدم جل را داستانش را با عدم ازلی جدا کنید. عدم جل هم در حقیقت عدم ازلی است، خودش عدم ازلی است و استصحاب عدم جل همیشه استصحاب حکم کلی را معارضه میکند بر مبنای سیر و او خودش استصحاب عدم ازلی است. و به حضور شما مبنای ما یا اشکال اصلی ما در این رابطه این بود، اون قیادم است که شما گفتید اشکال واردی است، الان یادتون رفته است، عیبی ندارد. اشکال ما چه بود؟ اشکال ما این بود که ادله استصحاب از اعدام ازلی منصرفن. طبق متفاهم عرف عدم سابقه عدم و سابقه وجود، اون وجود و اون عدم نعتی و متعارف است. عدم ازلی از حدوده عرف و متعارف بیرون است و ادله استصحاب از اعدام ازلیه منصرف است. آخر حسن ختام که آقای فهیمی حرف اصلی رو یادش بود، تمسک به دلیل استصحاب در این مورد می شود از قبیل تمسک به آن در شبهات مصداقیه. این قسمت از بحث کامل شد. محقق همدانی مطلبی در این رابطه دارد که می‌فرماید ما اصل دیگری داریم، استصحاب جواز صلات در صوب، به چه صورت و به چه شرط و به چه وضعیت؟ ان شاء الله فردا برای سلامتی آقا امام زاده صلوات خواهد خواند.